2098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
آنچه تقدیم شما می شود گفتگویی است درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد هنر در حوزه شعر معاصر و بررسی نقش رسانه‌های نوین در تولید و نشر آثار جدید در کنار بررسی هزینه‌های نقد آثار شاعران که از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما. از اینکه این برنامه و این شبکه رو انتخاب کردیم خوشحالیم و خوشحالی خودمون رو نه کتمان میکنیم نه پنهان. امیدواریم که تا آخر برنامه در خدمت شما باشیم. بر سر آنیم که در ارتباط با شعر معاصر صحبت بکنیم با حضور دو کارشناس محترم و میز نقدی که انشاءالله وجود خواهد داشت و ما در خدمتشون خواهیم بود. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.
پیش از شناخت ظرفیت ها و آسیب های شعر معاصر باید شعر معاصر را شناخت و پیش از شناخت آن باید دانست که شعر معاصر ما چه دوره هایی را طی کرده و یا شامل چه دوره هایی می شود. دوره هایی که اینک جمعاً بیش از 100 سال بر آن گذشته است. در واقع از آغاز دوره مشروطه که ادبیات ما به لحاظ محتوایی سعی در تغییر خود داشته شعر معاصر آغاز می شود. یعنی از دوره شاعرانی نظیر علامه دهخدا، نسیم شمال، محمد تقی بهار، عارف قزوینی، ایرج میرزا و دیگران تا دوره بعد که دوره پروین اعتصامی است و دوره بعد از او که کسانی چون رهی معیری و شهریار و دیگران پا به عرصه می‌گذارند. دوره‌ای که ظهور فرهنگ و ادبیات رادیویی بعد از تأسیس رادیو که بیشتر با محوریت موسیقی بروز می‌کند بسیار تأثیرگذار است. البته سلسله شاعران نام برده که بیشتر خواستار تغییر و تحول محتوایی‌اند خود متصلند به شاعرانی نظیر میرزاده عشقی، ابوالقاسم لاهوتی و بعد از آنان شمس کسمائی و تقی رفعت که بیشتر در پی تحولی ساختاری هستند و فرمگرایند. تحول عظیم و انقلاب ادبی نیمایوشیج نیز مؤثر محسوب می شود. انقلابی که بعدها به همت و اشعار شاگردان نیما خود به جریان نیمایی تبدیل می شود و به لحاظ ادبی بزرگترین تحول معاصر را رقم می زند. انقلابی ادبی که در خود شاخه های شعر نیمایی میانه رو و تند رو و حتی ضد خود را می پروراند. یعنی از جریان شاعران نئوکلاسیک که به شاعران میانه و میانه رو معروفند تا جریان‌های نظیر خروس جنگی، موج نو، شعر دیگر و شعر حجم تا شاید حتی شاخه‌های کوچکتری نظیر شعر چریکی و غزل نو که البته بعدها شاخه‌ای تنومند شد و بعد از انقلاب ابعاد و برگ و باری دیگر نیز گرفت. جریان‌های نامبرده نه در نسبت با خود بلکه در نسبت با جریان شعر نیمایی از منظر بسیاری از بزرگان شعر و ادبیات آسیب و انحراف محسوب می‌شوند. اگرچه از منظر بسیاری دیگر خود از جریان‌های طبیعی در شعر و جریان شعر نیمایی به حساب می‌آیند. یعنی بسیاری از صاحب نظران اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، منوچهر آتشی و امثال ایشان را پیروان اصیل شعر نیمایی می دانند که سازنده ی جریان اصلی شعر نیمایی اند. در حالی که جریان شعر میانه را که شاعرانی چون فریدون مشیری، نادر نادرپور، سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج از سازندگان آنند و نیز جریان موج نو و شعر دیگر و شعر حجم که شاعرانی چون احمد رضا احمدی و بیژن الهی و یدالله رویایی از سازندگان آنند و نیز جریان خروس جنگی که هوشنگ ایرانی و جریان غزل نو که شاعرانی چون منوچهر نیستانی، حسین منزوی و سیمین بهبهانی سازندگان و جریان سازان آن هستند، از جمله انحراف‌هایی می‌دانند که سبب آسیب رساندن به جریان اصیل نیمایی شدند. در ارتباط با شعر سپید نیز بسیاری آن را ادامه طبیعی شعر نیمایی می‌دانند، خاصه آنکه نیما نیز با شعر بی‌وزن مخالف نبود، اما معتقد بود زمان ظهورش را باید به عقب انداخت. در ارتباط با شعر انقلاب نیز باز بسیاری به لحاظ معاصر بودن و معاصر نبودن بر دو عقیده‌اند. عده‌ای برانند که شعر انقلاب به لحاظ ادبی شعر بازگشت است، بازگشت به قالب‌های کلاسیک و احیای آن، از این رو بازدارنده جریان اصیل نیمایی است، و عده‌ای در مخالفت با آن شعر انقلاب را به لحاظ ادبی احیا کننده قالب‌های کلاسیک می‌دانند که در کنار نوآوری‌های خود و نیز در کنار تأثیرپذیری‌هایش از شعر کهن و کلیت شعر معاصر، آن را از روح شعر و جریان نیمایی خالی نمی‌دانند.
کارشناسان محترمی که در خدمتشون هستیم، استاد مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و یه زمانی هم مدیر مسئول مجله شعر و روزنامه نگار، در خدمتون هستیم. سلام، عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و جناب کاردر عزیز. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
و جناب آقای مرتضی کاردر عزیز، شاعر و منتقد ادبی.
سلام عرض
و روزنامه نگار، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب اکرمی و خدمت جناب مهندسی.
یکی از جاهایی که شعر رو میتونه معرفی بکنه کتاب‌های درسی و دانشگاه‌ها هستن. رابطه دانشگاه و شعر معاصر کجاست؟
دانشگاه‌های ما اساساً همیشه دست کم 30-40 سال از جریان شعر معاصر عقب بودن. این رو نمیتونیم انکار کنیم.
این به نظر شما خوبه؟ یعنی ناگزیره
یا نه؟ هست. نه، ببین، همه دنیا ممکنه چنین وجوهی باشه، ولی به هر حال هر دانشگاهی باید بخشی داشته باشه برای ادبیات معاصر خودش. می‌دونید ما حتی در مهمترین دانشگاه‌های خودمون، مثلا دانشگاه تهران، آدم‌هایی رو داریم که هنوز شعر نو رو به رسمیت نمی‌شناسن، یعنی کاملا استاد سنتیه. حتی اونایی که به رسمیت می‌شناسن هم خیلی وقت‌ها تا یه جایی پیشتر نمیان. یعنی مثلا ما ببینیم باز این فاصله اگر دهه 40 رو حساب کنیم، مثلا تا دهه 40 میاد، تا اخوان میاد، تا سهراب و فروغ میاد، بعد از اون 50 سال فاصله است، 55 سال فاصله.
یعنی
است.
یعنی همیشه با زنده‌ها از مرده‌ها حرف می‌زنن.
واقعا همینطوره. بعد ما چقدر مگه متن درسی داریم در دانشگاه ها که درباره ادبیات معاصر حرف بزنه؟ یا اصلا درباره شعر امروز مگه ما چند تا متن داریم که بتونیم بگیم اینها متن‌های مرجع شعر امروز هستن؟ چند نفر درباره شعر امروز کار کردن؟ یعنی این مشکل وجود داره. تو کتاب های درسی بدتر از اون.
یعنی کی باید کار کنه؟ همون استاد باید کار کنه دیگه.
خب دیگه، یعنی به هر حال الان این اتفاق نمیفته دیگه. ما در دانشگاه تهران فکر کنم مجموعا 2-3 تا استاد داریم که با ادبیات معاصر.
این اشکال از ادبیات معاصره یا اشکال از استادان، اشکال از برنامه‌ریزی دانشگاه، اشکال کجاست به نظر شما که یه منتقد حوزه ادبیات هستید و یه روزنامه‌نگار صفحه ادبیات یه روزنامه؟
ببینید، به هر حال استاد دانشگاه ما توجهی به جریان‌های معاصر نداره، این رو باید بپذیریم. یعنی استاد میاد، به هر حال یه استاد میاد متن‌های کلاسیکی رو تدریس می‌کنه، یا اگر متن‌های یه ذره امروزی تر باشن، این متن‌ها هم باز میگم با 30-40 سال فاصله زمانیه دانشگاه باید توجه کنه. الان شاید میشه گفت که شرایط حتی بدتر هم شده، یعنی فاصله ها بیشتر شده. ما الان چند تا استاد داریم که واقعا در حوزه ادبیات معاصر، در مثلا ادبیات 30 سال اخیر کار کرده باشن و استاد دانشگاه باشن؟ مثلا فرض کنیم دکتر محمد رضا روزبه، آقای مصطفی علیپور، 2-3 نفر هستن که سرجم کار کردن، متن درسی تولید کردن. ما اگه به عنوان متن درسی بخوایم نگاه کنیم، خب واقعا متن کم داریم و توجهی نشده.
استاد مهندسی، نظر شما چیه؟
ولی من تصورم اینه که نظام در واقع فرهنگی و آموزشی ما برنامه‌ای نداره برای این حوزه‌ها. اون هوشمندی لازم و تمهیدات لازم برای این کارها چیده نشده. ببینید ما الان
شما خودتون یه زمانی مسئول من... گروه شعر، نمیدونم انجمن شعر دانش آموزی وزارت آموزش پرورش بود. از شما پرسیدن که چه شعری در کتاب درسی باشه یا نباشه، چه دوری باشه؟
نه نه، من در ادامه صحبت‌های کاردر بحثم این بود که ببینید ما یه زمانی مثلا همون اساتید دانشگاه‌های ما خودشون مجلات ادبی رو میچرخوندن در کشور، حالا دهه های مثلا نمیدونم 30-40 مجله سخن بوده، مجله یغما بوده. خب این مجلات خودشون پل پیوند جریان های ادبی اون روزگار بودن و دانشگاه ها. بداهتا به ذهنم رسید الان این چیزا الان نیست، یعنی الان کاملا یه فضای محصوری اون طرف ما داریم به اسم دانشگاه، یه فضای جامعه ادبی هم این طرف داریم. حالا اگه احیانا علاقمندی وسط پیدا بشه که در واقع بتونه پل پیوند این دو فضا بشه. نگاه دانشگاه های ما همونطور که آقای کاردرم گفتن هنوز نگاه تاریخ ادبیاتیه به حوزه
آقای مهندسی شعر. این نگاه نگاه نظام آموزشی مثل نگاه دانشگاه. مثلا در آموزش پرورش هم الان بسیاری از شعرهای جوان 40 ساله الان، خب سن منو شما قد میده دیگه، اینها دانش آموزانی بودن که تو جلسات شعر بودن، چالش هایی داشتن و الان اون جلسات اصلا کلن آموزش پرورش چیزی به نام شعر، چیزی به نام ادبیات دانش آموزی رو فراموش کرده، یعنی اصلا وجود نداره. خب بعد این اتفاق چجوری میخواین شما 20 سال دیگه شاعر در این مملکت وجود داشته باشه؟ چجوری میخواین شعر خوب؟ الان بسیاری از شاعرانی که ما در حال حاضر داریم معلمای ما هستن و بسیاریشون دانش آموزایی هستن که خب افرادی مثل آقای مهندسی، آقای علیپور، نمیدونم خیلی دیگه در جلسات شعر دانش آموزی پرورش دادن. اصلا نظام آموزشی انگار چیزی به نام شعر رو، شعر معاصر رو خیلی قبول نداره.
من کلی من نظام فرهنگی کشور رو گفتم که نظام آموزشی هم بخشی از اون میشه. این نظام کلا در واقع هوشمندی لازم رو برای این کارها نداره.
آقا ما یه قائم مقام وزیر برای شعر داشتیم ها.
بله، این تجربه که شما الان گفتین رو خوبه من این مقداری عرض بکنم که الان سرمایه ادبی سن سالای آقای کاردر، آقای مهدی سیار، آقای گروس عبدالملکیان، این سن سالها، علیرضا سپاهی مثلا، اینها همشون، محمد رمضانی فرخانی مثلا، اینا همه کشف شده ها و پرورش یافته های همون دوران طلایی و باشکوهی هستن که امور تربیتی آموزش پرورش فعالیت های جدی و هدفمندی رو در حوزه شعر انجام میداد، کانون های شاعران و نویسندگان. اون تجربه ارزشمند رو به جای اینکه قدر بدونن، شاخ و برگ بشن، تکامل بهش بدن، ناگهان میبینیم که محو میکنن.
خب چرا این
تجربه مجله شعر رو که من خودم خب یه دوره سردبیرش بودم، مجله‌ای که 20 سال سابقه انتشار داشت، این رو به جای اینکه روز به روز در واقع نظام فرهنگی ما به سمت تکامل این بره، ناگهان میاد از ریشه میزنه و اینو قطع میکنه.
آقای مهندسی، ما این الان شما یه آسیب اشاره کردیم، درسته میگیم این آسیبه. اگه بخوایم
همین مجله شعر آخه پول پیوند اساتید دانشگاه بود به جامعه شعری،
این الان چرا این اتفاق نمیفته؟ این مجله رو تا جایی که من میدونم در حوزه هنری چاپ میشه. الان مگر چاپ یک مجله در حوزه هنری چقدر هزینه داره؟
خب هزینه‌اش به اندازه در مقابل کار دیگه که میکنه
به اندازه هزینه یک کارمند معمولی در ما هست؟
نه نه نه.
خب ما مثلا 1000 تا کارمند داریم، میشه 1001 کارمند. ببینید پس بحث پول خیلی مطرح نیست، بحث این که اصلا انگار انگیزه ای نیست.
عرض کردم من نظام فرهنگی ما اصلا برنامه‌ای برای چیزا نداره، هوشمند به اندازه لازم نیست. همین کارهایی هم که میشده و میتونسته این پل پیوند باشه و این فضاهای میانی رو ایجاد بکنه بین ادبیات شعر معاصر و دانشگاه‌ها، به جای اینکه اینا تقویت بشن روز به روز
آخه چرا مثلا ببخشید امور تربیتی یک امور تربیتی دیگری شده؟ امور تربیتی همون امور تربیتیه. خب و نظام آموزشی هم که همونه، ادبیات هم که ادبیات انقلابه. چطوری شده که یه زمانی این همه شما همین شاعرایی که نام بردید، من حالا افراد دیگری هم میتونم زیاد فراوان، آقای مهدی فرجی، آقای که خیلی هم میتونم بگیم. خب چطور شده الان این اتفاق نمیفته؟ آیا مثلا امور تربیتی چه کار دیگه میکنه؟
آنچه البته به جایی نرسه.
صد فرد.
این نکته دیگه این که ببخشید من در ادامه فرمایش مهندسی بگم، گاهی وقتا یه اتفاقهای خوبی افتاده. مثلا ما ببینیم در دوره‌ای که حالا آدم هایی که ادبیات معاصر رو میشناختن و تخصص لازم رو داشتن در شورای تدوین کتب درسی بودن، بخش های از شعر معاصر، داستان معاصر، متن های معاصر اومده.
مثلا این حداقل کاری بوده که میشده بکنن،
حداقل کاری میشده انجام داده. یعنی مثلا فرض کنید که آقای دکتر سنگری بوده، آقای میرجعفری بوده، دیگران بودن، متن های اومده، اینا هم دوباره در طول این سال ها برداشته شده، متن های ضعیف تر جایگزین شده، بزرگان شعر معاصر ما از کتاب های درسی حذف شدن. خب این
آیه کاردر عزیز، ما یه زمانی یه صفحه داشتیم به نام بشنو از نی، در واقع بلنگوی شعر معاصر یعنی همین بچه های این دوره بود. صدر و ذیل این صفحه هم صفحه روزنامه اطلاعات بود اگر اشتباه نکنم، با قطع درشتش همه شعر بود و همه شعرها منتظر بودن آیه قذبه که این صفحه رو در میره. آقا شما مسئول صفحه ادبی روی یک روزنامه کثیرالانتشاری هم هستید، یا حداقل تو اون صفحه دارید کار میکنید، در روز هم یه صفحه دارید با 15-16 عنوان مطلب از نقاشی و صنایع دستی و چی و چی و چی بگیرید تا شعر. خودتون چقدر واقعا به شعر معاصر توجه میکنید تو این صفحه؟
ببینید
من نقد رسانه ها رو میخوام بگم.
نه فرمایشتون درسته. ببینید صرفا توجه من به تنهایی شاید کفایت نکنه. یعنی نکته اینه که نگاه به شعر
من نمیخوام خدایی نکرده،
نه
من شما یه نوعی رو میگم
نگاه به شعر باید
شاید من توی روزنامه دیگه ای کار میکنم، میخوام میگم که این قضیه چراست. یا مثلا تو یه مجموعه مثل صدا و سیما ما چند تا برنامه شعر معاصر داریم، شاید چندین برنامه سینما داشته باشیم، چند تا برنامه شعر معاصر داریم. فکر میکنم اگر مستقیم به شعر بپردازد همین برنامه باشه. خب چرا این اتفاق میفته؟
ببین توجه به شعر کلن کمه دیگه، یعنی نگاه به شعر معاصر اساساً نگاه مثبتی نیست. حتی ترجیح میدن که اگر مثلا قراره بپردازیم ما به شاعران کلاسیک بپردازیم، دوباره بازخوانی های شعر شاعران کلاسیک باشه. توجه به شعر معاصر و نوع نگاه به شعر معاصر همواره با تردید همراه بوده.
چرا؟
یعنی چه در دانشگاه، چه در آموزش و پرورش، چه در حتی مطبوعات ما، یعنی این بحثه. یعنی چون ذهنیت ما نسبت به شعر ذهنیت کلاسیکیه، خیلی وقتا به شعر، به جریان های روز شعر به نظرم به دیده تردید نگاه میکنه.
این جریان کلاسیکی یعنی چی؟
یعنی اساسا حافظه تاریخی ما سعدی و حافظ و مولوی و نظامی رو فقط به عنوان شاعر به رسمیت میشناسه. حتی وقتی شعر معاصر میگی خیلی وقتا واکنش عموم مخاطبان اینه که حالا اون شاید مثلا مدیری باشه که من میگم عموم مخاطبان، اینه که قشنگه ولی شعر نیست. یعنی اساسا الگوی ذهنی ما اینجوری شکل گرفته که ما اون رو شعر بدونیم. برای همین هنوز فکر میکنم که این آشتیه اتفاق نیفتاده خیلی جاها، یعنی لااقل حتی اگر به ظاهر اتفاق افتاده در ناخودآگاه ما این چنین ذهنیتی هست که اینها شعر نیستن.
آقای کاردر، ما 20 سال پیش در تمام روزنامه ها صفحه ادبی داشت.
بله.
اینا همون مدیرها هستن.
بله.
اینا که از اونها مدرن ترن که چطور شده؟ مثلا اون زمان از روزنامه رسالت بگیرید تا اطلاعاتو که همه داشتن، الان چرا ندارن؟ یعنی واقعا نمیشه گفت که به اصطلاح ذهن مدیر همون مدیرای دیروز، مدیرای امروز که از مدیرای 20 سال پیش که باید یه کمی منور الفکر باشن، به روزتر باشن دیگه. من یه کمی سخته برام که بپذیرم واقعا مدیرا. مثلا ما الان آیه بهمن سالی عزیز خدا رحمتش کنان، آیه پروفسور رضا خدا رحمت، اینو فوت کردن، چقدر ما تو روزنامه ها به اینا برداختیم. حالا اگر یه سینما، بلان مثال میگم، بچه های سینما رو چه شما جا دارن، یک هنر پیشه فوت میکرد،
فوت نکنه، تب کنه
خب صفحه شما پر میشه. چطور شده اکثر هنر پیشه ها هر روز رو عکس یک روزنامه هاست، یک عکس شاعر نیست؟ این چه اتفاقی افتاده؟ مایی که ادعا میکنیم شعر هنر اولین مملکت هست.
درسته، یعنی هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که یک شاعر بیا تیتر یک روزنامه بشه. واقعا یا همون بهمن سالیه که میگین تقریبا در سکوت رسانه های ادبی این آدم درگذشت و خب یکی دوتا مطلب کلن دربارش نوشته شد.
نقش همین صدا و سیمای ما از همه مؤثرتر بوده در چهره شدن خیلی از اونها و در واقع در قوار رفتن بسیاری از چهره های دیگر. میتونسته نقش آفرین باشه با ظرفیت بسیار حیرت انگیزی که شعر داره برای برنامه سازی. الان صدا و سیما نگاهش به شعر فقط همین برنامه مشاعره است، یعنی فکر میکنه نهایتاً
برنامه ادبی نیست،
یعنی نهایتاً از شعر میشه اینطوری استفاده کرد. درسته که شعر اینقدر ظرفیت داره برای در واقع دستمایه برنامه‌های متنوع و مردم محور و جاذب برای مخاطب باشه که خب قطعاً اگه میدان باز بشه، عرصه باز بشه، ذهن‌های خلاق در این حوزه بیان و فعالیت بکنن، میتونه در واقع خیلی مؤثر باشه برای نفوذ بیشتر شعر، دیده شدن بیشتر شعر. و بالاخره ما چی میگن سلیبریتی شاعر هم مثلا یه روزی داشته باشیم تو این کشور.
آقای مهندسی ببینید، شما جلسات شعر رو اداره میکردید و اونجا نقدها بیرحمانه و جدی و دوستانه بود.
دوستانه این مهمه. خب
بیرحمانه، جدی و دوستانه. در فضای امروز این نقدها نیست. بیشتر نقدهای تمجیدی، تعریفی، توصیفیه. یه نقدی که بیاد نقاط ضعف و قوت یک شعر رو بیان بکنه، اول قوتاش رو بیان بکنه، چون جدا کردن سره از ناصر است، بعد ضعفش رو. چرا این اتفاق افتاده؟ آیا ما از جلسات فرض کنید خانه آقای فرخ رسیدیم به جلسه وزارت ارشاد و جلسه 2 میلیون تومانی شهرداری اینجوری شده یا نه اتفاق دیگری افتاده؟ آقای کاردار در خدمت شما هستیم.
بفرمایید. ببینید حالا این نکته‌ای که آقای بهرامی تو صحبتاشون گفتن، خب تقریبا یه فاجعه است دیگه. یعنی به هر حال شهرداری که زمان میومده کنگره برگزار می‌کرده به اسم شب‌های شهری و اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 که بسیاری از چهره‌های ادبی جوان از اون کنگره معرفی شدن،
موجافرین بود، انگیزه بخش
و بله دقیقاً، و بسیاری از شاعران معاصر ما کارگاه برگزار می‌کردن، کارگاه‌های با سابقه زیاد. مثلا آقای شکارسری کسی که سال‌های سال در فرنگسرای خاوران، فرنگسرای عرصباران کارگاه برگزار می‌کرده، بسیاری از آدم‌های امروز محصول اون کارگاه‌ها هستن. خب به نقطه‌ای میرسه که میگم، یعنی نگاه به شعر همیشه نگاه تزیینی بوده، نگاه دست اولی نبوده. گفتن اگر فضا بود حالا شعر هم باشه. یعنی واقعا من فکر می‌کنم خیلی وقتا جهت پر کردن فضا، پر کردن برنامه، به جایی می‌رسیم که الان فرهنگستان فرهنگسراهای ما میگن که نه، اگر ما اگر قرار شما جلسه برگزار کنید این مبلغ رو باید پرداخت کنید. متاسفانه یعنی چشم کنم
تا الان ما الان وقت داریم، حالا در حد هر کدوم از بزرگ یک دقیقه اگر در خدمتتون هستم.
بفرمایید. فقط یه نکته بگم آقای مهندسی، ببخشید. این که
حالا برسید به نتیجه‌ای که من گفتم.
من فکر می‌کنم که باز این مسئله اندیشه که مطرح میشه باز از تلقی کلاسیک ما نسبت به شعر ناشی میشه، به خاطر اینکه اساسا شعر امروز یک شعر تصویرگرا است، شعر زندگی روزمره است، زبانش زبان روزمره است. ما اگر با همون ابزارها و با همون معیارهایی که شعر کلاسیک رو ارزیابی میکنیم بریم به سراغ شعر امروز، من فکر میکنم که خیلی وقتا دست خالی برمیگردیم.
آیا شعر کلاسیک بخشی از شعر امروز نیست؟
نه
نیست. آقای مهندسی در خدمت شما هست.
چرا؟ به نظر من بخش عمده ای از شعر امروز هست. اون برای اون جاهایی که ما امیدی به در واقع تداوم پیشینه ها و پشوانه های شعر فارسی داریم، البته من تعصب رو قالب خاص ندارم ها، ولی اون روح شعر فارسی امروز به نظرم کماکان جاری و ساری است در قالب‌های مختلف. البته
نه، من سوال رو بعد متوجه آره. شدم. من فکر کردم میگین شعر کلاسیک ما تا امروز امتداد پیدا کرده.
نه.
و این قابل دفاع به نظر من شعر معاصر و امید به رستگاری هم در قالب‌های کلاسیک امروز هست، هم در قالب‌های تثبیت شده. چون قالب‌های عجیب غریب فراوان ما داریم، ولی انگوش شمارن اونهایی که از بوته زمان گذشتند و تثبیت شدند و میشه اونها رو به عنوان قالب‌های تثبیت شده شعر فارسی پذیرفت.
ممنونم آقای مهندسی عزیز، ممنونم آقای کاردر و از اینکه تا این ساعت با ما همراه بودید. سپاسگزارتون هستم و ناگزیرم از شما خوبان خداحافظی بکنم همراه مهمانان عزیز.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265252525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30367 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. با کتاب جادوی کار پاره وقت به قلم آقای جیمران 3 تا تجربیاتشو تا الان با هم بررسی کردیم که نامهاشون چیا بود. اینا سود بردن بهتر از مزد گرفتن، جادوی کار پاره وقت که کتاب هم به همین عنوان نامگذاری شده، و تنظیم بادبان. امروز قراره یکی دیگه از تجربیات ایشون رو با هم بررسی کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. قانون نسبت ها. آقای نویسنده میگن اصل دیگه ای که من آموختم تو زندگی این بود، قانون نسبت ها. اگه شما کاری رو به دفعات انجام بدید، درصد نسبت از کل پدیدار میشه. حالا میخوام این موضوع رو با مثال براتون توضیح بدم که دقیق تر متوجه بشید. اگه شما به 10 نفر پیشنهادی بدین، به احتمال زیاد 1 نفر به شما جواب مثبت میده. از اینجاست که درصد نسبت از کل پدیدار میشه. اگه با 10 نفر صحبت کنید، میتونید نظر مثبت 1 نفر رو جلب کنید. اگر با 10 تای دیگه صحبت کنید، شانس شما برای جذب 1 نفر دیگه بسیار بالاتر خواهد بود. آقای جیمران میگه این شروع بسیار خوبی خواهد بود و میتونید با هر کسی به رقابت بپردازید. لازم به ذکره که میزان بازدهی و موفقیت هر کسی بستگی به درصد نسبت از کل معرفی های اون شخص داره. به عنوان مثال، من تازه وارد یه شبکه بازاررسانی شده بودم و میتونستم از هر 10 نفر 1 نفر رو قاعد کنم، در حالی که شما مدت هاست توی شبکه مشغول به فعالیتید. ولی اگر یه مسابقه 30 روزه داشته باشی، من شما رو شکست میدم. ممکنه شما خودتون بپرسید که چجوری میشه شما رو شکست داد. جواب اینه، شما به خاطر داشتن آشنایی و اعتبار قبلی تنها با 10 نفر از آشناهاتون صحبت میکنید و شاید حتی 9 نفر رو متقاعد کنید. ولی من با 100 نفر صحبت میکنم و 10 نفر رو متقاعد میکنم. اینجوریه که من شما رو شکست میدم. مطلب دیگه درباره قانون نسبت ها قابلیت افزایش بازدهی این قانون هاست. آقای جیمران میگن بذارید یه مثال براتون بزنم که خیلی ملموس‌تر باشه. یه مهاجم فوتبال از هر 10 تا توپی که به اون پاس داده میشه، اگر فقط یه توپشو گل بکنه، سالانه میلیون ها دلار میتونه برای خودش درآمد کسب کنه. اون فوتبالیست به خاطر 20 تا 30 تا گلی که تو هر سال میزنه قادر به دریافت چنین دستمزدیه، نه به خاطر چند ضربه‌ای که نمیتونه گل کنه. و بالاخره تو خط پایان این بخش گفته میشه که اگه تصمیم دارید ثروتمند بشید، قانون نسبت‌ها رو در نظر بگیرید و اونا رو تو کسب و کار خودتون به کار ببندید. خب، قانون نسبت‌ها رو بررسی کردیم از مجموع تجربیات آقای جیمران از کتاب جادوی کار پاره وقت. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سفر و ابد.